رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام به همه دوستان و همراهان رادیو بهی. ما به هر حال همچنان در فصل باختن هستیم و همونطور که توی گفتار قبلی داشتیم، طبیعتاً این روزها به درد مشترکمون و به سانحه جمعی که درش هستیم و بهش گرفتار شدیم و راه طولانی رو برای عبور ازش داریم میپردازیم. توی گفتار قبلی به این اشاره کردم که توی هنگامه های سوگ و سانحه های بزرگ، اولین چیزی که لازم حواسمون بهش جمع باشه و فراموش نکنیم اینه که وضعیت همیشه از این که هست میتونه بدتر بشه. حال ما از این که هست میتونه بدتر بشه. این پایان سانحه نیست. وقتی که عزیز و توی این روزگار عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، هممون به شکل‌های مختلف آسیب دیدیم، آزرده‌ایم و پر از عواطف انباشته شده، پر از انرژی آزادی هستیم که راهی به این سادگی برای عمل و برای کنش ورزیدن هم براش باز نیست. گفتیم اون چیزی که اول لازم حواسمون باشه، مثل وقتی که زخمی بر بدن ماست، حواسمون هست که اولین چیز حواسمون باید به این باشه که این زخم عفونی نشه. یعنی یک جوری شستشو بدیم، مراقبت کنیم و اگه لازمه آنتیبیوتیک بخوریم تا این زخم عفونی نشه. چون اگر عفونی نشه، بدن ما این برنامه رو در خودش داره که این رو ترمیم بکنه. روان ما هم به شکل شگفت‌انگیزی برنامه ترمیم روان آزردگی ها و زخم های روانی رو در خودش داره. برای اینکه مغز ما و تک تک سلول های ما، دی ان ای ما، از یک مسیر بسیار پرحادثه عبور کرده، از دوزخ ها و برزخ های عبور کرده و به اینجا رسیده، تعجبی نداره اگه برنامه برای ترمیم آسیب ها و آزارهاش داشته باشه. همونطور که برنامه برای همیستایی متابولیک و عصبی و هورمونی خودش داره و همونطور ایمنی خودش داره، برای همیستایی یا هموستاز هیجانی هم برنامه داره. برای ارگانیسم ما هیچ فرقی نمی کنه یک استرس که منبعش روان اجتماعیه با استرسی که منبعش فیزیکیه. هر دوی اینها توازن و تعادل ارگانیسم رو به هم میزنن و ارگانیسم راههایی پیدا کرده برای اینکه توازن خودش رو برقرار بکنه. پس اینکه این انرژی آزاد توی ارگان‌ها و اندام‌های ما جمع شده ناشی از یه اختلال متابولیک یا یک اختلال روان اجتماعی برای ارگانیسم ما تفاوت اساسی نداره، تفاوت ماهوی نداره. به همین خاطر توی این شرایط هم تأکید من توی گفتار قبلی این بود که مواظب باشیم زخمی که بر روان ما هست عفونی نشه. چجوری عفونی میشه؟ با روایت‌های نابهنگام. وقتی که تفسیرهای نابجا، تفسیرهایی که در شرایط ناایمن و پریشان میکنیم، تفسیرهای پریشان و شومگویانه ایه، یا ممکنه که اونقدر به مرزهای شومگویی رفته باشیم که برعکس آرزو اندیشانه باشه و خیلی خوشخیالانه باشه، یا دشمن سازانه باشه و با خیالاتی که از انگاره دشمن داره مشغول باشه. به هر حال پریشانه، به هر حال اون سیستمی که فعاله سیستم رابطه ساز نیست، سیستم بقاست که فعاله توی اون ناایمنی. و توی اون ناایمنی اگه اجازه بدیم که هر تفسیر دم دستی که به ذهنمون میرسه یا هر تفسیری که توی رسانه‌های جمعی از این طرف و اون طرف میاد به راحتی بتونه بیانگر و راوی رنج ما باشه، این نیروگذاری غیر اقتصادی و چه بسا ویرانگری به بار میاره. خطر ما اینجاست که روایت ها، خورده ایدئولوژی ها، ایدئولوژی ها میتونن از این زخم ها یک زخم های ابدی و از اون فراتر ماشین های سانحه ساز، ویرانگر، مرگافرین بسازن. پس خیلی مهمه، همونطور که گفتیم، صبر بر تفسیر خیلی مهمه. طبیعتاً آنچه که من میگم به عنوان یک درمانگر روانتنیه، من تخصصی بیش از این ندارم، همینم در حد توان و دانش خودم میتونم چیزی دربارش بگم. پس اینجا ما راجع به این که چه جریانی برحقه، چه جریانی برحق نیست، این راهکار رو دنبال کنیم، اون راهکار رو دنبال بکنیم، در سطح اجتماعی این چیزی نیست که بهش میپردازیم. به چیزی که من میتونم اینجا بپردازم اینه که تن و روانمون رو در چه شرایطی قرار بدیم که بهتر کار کنه، در نتیجه بهتر تصمیم بگیره، در نتیجه بتونه کاری بکنه برای پیشگیری لااقل در حد توان خودمون و پیرامون خودمون در بازتولید خشونت، بازتولید جنایت، بازتولید ایدئولوژی های ضد انسانی. پس اون چیزی که با هم بهش میپردازیم مهمه و به همه آرمانهای اجتماعی ربط داره. پس فراموش نکنیم اون جمله معروف مونتنی رو که به هر حال اینا در سرآغاز رنسانس بودن و بیداری اروپا بودن، که بر روی بلندترین تختهای جهان هم روی نشیمن خودمون می نشینیم. اگه یادمون بره که یک تن ناآرام و پریشان، یک ذهن ناآرام و پریشان، یک ذهن رنجیده و سانحه دیده این هست که داره میبینه و تفسیر میکنه و میخواد کنش ورزی بکنه و خرابکاری میکنه به احتمال خیلی زیاد، اگه حواسمون نباشه که کجا نشستیم و روی چی نشستیم و چه جریانی داره در ما عمل میکنه، اون وقت خودمون، اطرافیانمون و همه ارزش‌هایی که براشون داریم حرکت میکنیم رو میتونیم ضایع بکنیم، باطل بکنیم و ببینیم ما برای چیزی حرکت کرده بودیم، داد میخواستیم، آزادی میخواستیم، کرامت انسانی میخواستیم و یه وقت به خودمون میایم میبینیم شبیه جبارانمون شدیم. مثل اونا فکر میکنیم، مثل اونها داریم به چرخیدن چرخه خشونت و نازندگی کمک میکنیم و خطر بزرگ اینجاست. خطر بزرگ جاییه که ما تبدیل میشیم به همون چیزی که میخواستیم نباشیم و میخواستیم نباشه. پس همونطور که گفتیم در مرحله اول حواسمون باشه به اینکه توی اون نامعنایی و پرهیز از معناسازی در شرایط نائمه، در شرایط پریشان، و اینکه بدونیم دستگاه معناساز من الان کار نمیکنه، الان من سانحه زدم. همین آگاهی به ما کمک میکنه تا فاصله بگیریم از شتاب زده تفسیر کردن و شتاب زده عمل کردن. این به معنی این نیست که بی تصمیم بمونیم و دست روی دست بذاریم. کلی کار هست که میتونیم بکنیم در جهت مراقبت خودمون و پیرامونمون تا انتخابهای بهتر، انتخابهای سازنده شکل بگیره. به شکل ناگهانی در هر روز 10 انتخاب خوب نداریم که بکنیم، چه بسا روزها. لازمه صبر بکنیم برای یک هنگامی، یک رخدادی که در اونجا تصمیم درست بگیریم. پس همین که آب به آسیاب اشتباهی نریزیم خودش کلی کاره. همین که چرخ ویرانش رو به چرخش در نیاریم این خودش کاره. ما معمولا تو شرایط بحران خرابکاری نکردن رو کار به حساب نمیاریم، در صورتی که توی اون شرایط ما بسیار مستعد خرابکاری هستیم. هنوز در حافظه جمعی ما هست که وقتی که فکر میکردیم با مرگ و مرگ بر این و مرگ بر اون میتونیم به زندگی برسیم، دیدیم که هیچ وقت این مرگ خاموش نشد و تبدیل شد به یه چرخه مرگی که هی داره بزرگ و بزرگتر میشه. الان هم با چرخوندن چرخه مرگ فقط با موضوعات جدید کار ما حل نمیشه. این چرخ مرگ باید واسازی بشه، باید شکسته بشه یا واگشته بشه در جهت زندگی به چرخه. جز با این نمیشه. این صبر میخواد، چیز ساده ای نیست. با عواطف سطحی و با این میدان دادن به هیجانات سطحی و با دشمن سازی و با ساده انگاری این که دشمن من اینه دشمن من اونه، با اینها حل نمیشه. اگه بنا بود با اینها حل بشه تا حالا حل شده بود توی این دهه هایی که پشت سر گذاشتیم. پس اون صبر بر تفسیر و نامعنایی، تناگاهی که به قول مونتنی ببینیم که کجا نشستیم، ببینیم که این تن در عذاب پریشان قرار نداره، مراقبت میخواد، اگه از این مراقبت نکنی از پیرامونت هم نمیتونی مراقبت کنی، تصمیم درست هم نمیتونی بگیری، جای درست هم نمیتونی وایسی. و همونطور که گفتم اگه بخوایم این مثلث رو یعنی نامعنایی و تناگاهی رو کامل بکنیم، اعتماد به ارگانیسم، این رنج رو، این داغ رو، این سوگ عمومی که ما درش هستیم نمیتونیم با معمانیست که بخوایم حلش کنیم. باید مراقبت کنیم، جلوگیری از عفونی شدنش بکنیم و اجازه بدیم تا ارگانیسممون این رو حل و هضم بکنه، اجازه بدیم تا آروم آروم گفتمانهای جدیدی شکل بگیره در جامعه. اون ارگانیسم های بیدار آرام آرام با هم شبکه سازی می کنند، گفتمان سازی می شه، گفتمان هایی که شفا بخشه، گفتمان هایی که زندگی بخشه، گفتمان هایی که رو به بهیست، مرگ خواه نیست، زندگی خواهه. شما شاید بگید که این حرفا خیلی لوکسه برای الان انقلابی بودن باید باشه، نمیدونم باید کشت آن که کشته، باید نمیدونم چنین و چنان کرد، منتها این مسیر رو تا تهش رو رفتیم. چجوری باید به شکل تاریخی این رو تجربه بکنیم که بفهمیم این جواب نمیده؟ غیر از این که چشم خرد نشون میده که جواب نمیده، چشم گذشته بین، چشم تاریخ بین، چشم عبرت بین هم به ما این رو میگه که این جواب نمیده. از چرخ مرگ جز مرگ در نمیاد. پس از این که بخوایم بگذریم و بریم جلو، ما گفتیم که در ادامه نیاز داریم که یه قدری به هیجاناتمون نزدیک تر بشیم، هیجاناتی که مثل نقاط دردناک بدنمونه. خیلی سخته لمس یه نقطه دردناک بدنمون. سعی میکنیم اصلا توی این شرایط تو حالت فلج قرار بگیریم که هیچ جامون تکون نخوره که این نقاط دردناک فعال نشه. اما الان اون پایگاه ها یا پورتال های هیجان های ما، اندوه ما، ترس ما، خشم ما، احساس گناه ما، شرم ما، همه اینها فعاله، به شدیدترین شکلش هم فعاله و این هیجانات انگیخته خیلی مستعدن برای صدا زدن خاطرات گذشته ما. من خشم ها هم دیگر رو صدا میزنن، اندوه ها هم دیگر رو صدا میزنن، تازه اندوه های دیگران و خشم های دیگران رو هم صدا میزنن توی اون خود گسترمند یا گسترده ما، extended self ما، چون ما به پوستمون که ختم نمیشیم، ما وصلیم به هم. توی این روزها بیش از همیشه اینو میفهمیم که چقدر به هم وصلیم، نه فقط به کسانی که همجهت هستیم به لحاظ آرمان اجتماعی بهشون، اگر صادق باشیم به اونهایی که ناهمجهت هم هستیم وصلیم. همه ما وحشت میکنیم از اینکه میبینیم انسان چجوری میتونه اینطور بکشه، اینطور بیرحم باشه، اینطور هم نوع خودش رو که عمدتاً هیچ خطا و هیچ جنایتی نکرده بکشه. این برای همه ما ترس‌آوره، یعنی اینکه ما داریم اون خود گسترده ما و گسترمند ما داره در اون جانب تاریک هم داره تجربه میکنه و میترسه، از خودش میترسه. وقتی که ما این روزها یکی از احساسهایی که روی همه احساسهای دیگرمون هم سایه انداخته احساس گناهه. احساس گناه چیز پیچیده‌ایه که توی این گفتار میخوام فقط به این بپردازم توی بقیه بحثی که با هم داریم، چون احساس گناه خصوصا وقتی که نزدیک میشه تبدیل میشه به شرم، یعنی میره دیگه سمت شرم، از اینکه من اشتباه کردم میرسه به اینجا که من اشتباهیم، از اینکه من بد کردم میرسه به اینجا که من بدم، باعث تثبیت هیجانات دیگه هم میشه. اگه بخوام ادامه بدم صحبتم رو، ما احساس گناه میکنیم از این بابت که احساس گناه بازماندگان که این روزها برای همه آشناست که چرا یه عده دیگه نفس نمیکشن و من هنوز دارم نفس میکشم، یا هر موقعی که میاد یه شادی، یه برخورداری از یه لحظاتی داشته باشیم، از آفتاب امروز، از غذای امروز، از معاشرت با دوستان، این شادی هم به راحتی میتونه تبدیل بشه به احساس گناه که چرا اونها الان نیستن که از اینا بهره مند بشن. احساس گناه به هر حال میتونه باعث عمیق‌تر شدن اندوه و تبدیلش به افسردگی و همینطور باعث تقویت خشم و تلاش حتی برای تثبیت و نگه داشتن خشم و باعث تثبیت خیلی هیجانات ناخوشایند دیگر بشه. پس قبل از اینکه یکم به این احساس گناهی که در جایگاه خودمون و حتی در جایگاه بیدادگران این حس رو میکنیم، ما بارها احساس شرم و احساس ننگ و احساس درد و احساس اینکه چجوری آدم وقتی که بیدار شه، بالاخره نمیتونه این همیشه اینطور باشه، وقتی که اون حباب وهم فرو بریزه اون قراره چجوری با خودش کنار بیاد از این آسیب ها و آزار هایی که از طریق این ایجاد شده. به هر حال این شرایط پیچیده‌ایه برای همه ما و قرار نیست که راه حل ساده‌ای هم داشته باشه. منتها برای مراقبت از عواطفمون یک اصولی هست که اگه این اصول رو رعایت بکنیم، اون موقع اون سازوکارهای خودکار روانی، اون شعور ارگانیسمی به قول راجرز یا اون شعور تن میتونه فرصت پیدا بکنه که مثل اون زخم بدن اینها رو ترمیم بکنه و اون همیستایی هیجانی رو ایجاد بکنه. این چند تا اصل رو میگم و بعد میپردازیم به اون احساس گناه، به ادامه اون بحث. اول اینکه هیجانات رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم به دو دسته. تقسیم بندی های متعددی میشه کرد هیجانات رو، اما این یکی از تقسیم بندی هاست. هیجاناتی که به هنگامن و هیجاناتی که نابه هنگامن. چه هیجانی به هنگامه یا چه هیجانی رو میتونیم بگیم سازگاران است، ادپتیوه؟ هیجانی که یک در پاسخ به نیازهای اکنون و اینجا باشه، به هنگام دیگه، پس داره پاسخ میده به نیازی که اکنون و اینجا هست و یه هیجان در واقع آمادگی برای عمل، اومده انرژی آزاد شده، بسیج شده، اومده توی یک پایگاه بدن برای عمل خاص. خشم شده، میخواد که یک متجاوزی رو از حریمی خارج کنه. ترس شده، میخواد از یه میدان خطری فاصله بگیره. اندوه شده، میخواد به درون بره و فعلا از خودش مراقبت بکنیم. هر کدوم از این هیجان ها یک سویابی یا یک جهتگیری دارن و معطوف به کنش‌هایی هستن. حالا اگر این هیجان معطوف باشه به چیزی که در اکنون و اینجا نیاز به کنش داره، پس داره به نیاز من پاسخ میده، پس به هنگامه، پس بافتارمنده، یعنی مربوط به کانتکس یا بافتار اکنون و اینجاست، داره پاسخ میده به نیازی که اینجا هست، پس تبدیل شانس این که تبدیل به یه عمل سازگارانه بشود دارد. خب پس این هیجان زنده است، به هنگام مال الان، پس میتونه تبدیل به عمل بشه، در بدن نمیمونه، رسوب نمیکنه، تبدیل به علائم جسمانی، سوء رفتارها و کنش نمایی ها و اینها نمیشه، منو وادار نمیکنه به دفاع های خام و اینکه تحریف واقعیت بخوام بکنم یا تحریف ادراک بکنم یا تحریف روایت بکنم یا هر نوع جا به جایی بخوام در این ایجاد بکنم برای اینکه بتونم فقط باش یه جوری کنار بیام، اما این انرژی به هر حال تبدیل به کنش نمیشه. پس مادامی که این هیجان و این عاطفه مربوط به اینجا اکنون به هنگامه، به موضوعش در اکنون و اینجا وصله، کاری در قبالش میتونه انجام بده، سهم خودش رو، مسئولیت خودش رو پیدا میکنه، راهش رو پیدا میکنه، بیان میشه. بعضی از هیجانات بافتار زدودن، مال اینجا الان نیستن، اصلا مال من ممکنه نباشن، مال کس دیگری باشن، مال زمان دیگری باشن. اینها باعث میشن که من تجربه ای بکنم، انگیختگی داشته باشم، سویابی هایی داشته باشم، اما نه نسبت به موضوعی که اینجا اکنون در جریانه. یا اگه به موضوع اینجا اکنون هم هست، میتونه افزوده بشه بهش. من مثلا از کسی که اینجا خودکار منو اشتباهی برداشته، یه لحظه احساس ناایمنی میکنم، حس میکنم یکی وارد حریم من شده، و طبیعتاً خب میتونم بگم مثلا ببخشید این خودکار من نیست که دست شماست، اونم مثلا بگه ببخشید ندیدم، اشتباه برداشتم، تمام شد. اما ناگهان ممکنه که من یه واکنش شدیدی نشون بدم به اون، و با پرخاش یا یک واکنش شدیدی بخوام اینو بگیرم از دستش بکشم، و چه بسا یک رفتار زننده و آسیب رسانی با اون داشته باشم. این معلومه که این هیجان به هنگام نیست، از جای دیگه میاد. من در یک لحظه این منو میبره، اسوسییت میشه، فراخوانده میشه هیجانات دیگر، تداعی میشه هیجانات دیگری از این دست که ناایمن شدم و کسی چیزی از من برداشته، و در اون لحظه حس میکنم این نماینده‌ای از تمام اون کسایی هستند که حق آزادی منو، حق نمیدونم شرافت و کرامت انسانی منو، اینها رو برداشتن، و تمام هیجاناتی که نسبت به اونها دارم اینجا تخلیه میشه. این روزها متاسفانه میبینیم خیلی زن و شوهرها، خیلی دوستان با هم دعوای عجیب غریب میکنن، برای اینکه این خشمای بیان نشده، خشمایی که مال جای دیگه است، آگاه نیستن بهشون، به شکل نابهنگام تخلیه میشه روی موضوعاتی که یا بیگناهن یا اگر خطایی هم کردن تناسبی با واکنش اینها نداره. توی رسانه‌های اجتماعی یه جوری به جان هم میافتن که هر کسی یه چیزی یه کمی متفاوت با نظر اونها بده، در جا میشه نماد تمام اون جبارانی که این جنایت ها رو کردن و چنین و چنان کردن. و این خطرناکه، این هیجانات نابهنگام خطرناکن، چون ما رو میبرن در یه فضایی که نامکان و نازمانیست که این هیجانات مثل اشباح میتونن همینطور بیان و برون فکنی بشن روی هر آدمی یا هر موضوع، ولن در جهان روان ما. برای چی؟ برای اینکه مسئولیت هیجاناتمون رو نپذیرفتیم و ازشون مراقبت نکردیم و نادانسته داریم به بازتولید خشونت کمک میکنیم. ما از چرخه بازتولید خشونت بیرون نمیایم مگه با نزدیک شدن به عواطفمون و بیانشون و مراقبت ازشون. خشونت یه چیزیه که از اون کووید 19 به مراتب واگیردارتره. از طریق یه تصویر میتونیم وا بگیریمش. اگه اون فقط از طریق هوا و نمیدونم روش هایی که بعد تماس با خود اون ویروس به شکل فیزیکی می داشتیم، این با یک خبر، با یک تصویر، با هر چیزی می تونه به ما منتقل بشه اگر آگاه نباشیم، اگر مراقبت از عواطفمون نکنیم، اگر خشم تثبیت شده که تبدیل به کین میشه و این دقیقاً چرخ مرگ و نازندگیه، اگه حواسمون به مراقبت از این نباشه. پس اولین چیزی که میخوایم حواسمون بهش باشه، هر وقت هیجان میاد بالا یه مکس بکنیم، به اندازه یک دم مکس کنیم، ببینیم این مال اینجاست یا مال اینجا نیست. آیا موضوع هیجان من همون علت هیجان من الان؟ یا نه، الان این هیجان منو برانگیخته، اما اون چیزی که اون شدت برانگیختگی من مال اون اشباحیه که بهشون رسیدگی نکردم. هیجان‌های تثبیت شده‌ایه که در من مانده، بیان نشده، و اینا همینطور توی این سیستم میچرخند و به شکل‌های مختلفی، یه وقت به شکل جسمانی، یه وقت به شکل رفتاری، یه وقت به شکل شناختی و خورده ایدئولوژی هایی که میسازن خودشون نشون میدن. پس مراقبت از عواطف یک رسالت اجتماعی هم به حساب میاد. یعنی هر کدوم از ما باید مراقب باشیم، سگ خودمون رو ببندیم، فقط به سگ بقیه فکر نکنیم که هار گاز میگیره. سگ ما هم هاره، حواسمون نباشه گاز میگیره، هم خودمون هم بقیه رو. و یادمون باشه که بنیان خشونت در کلامه، در زبانه. اینو مارشال روزنبرگ توی اون برنامه و نظریه ارتباط بدون خشونت خیلی خوب بهش پرداخته، و اینکه تا وقتی که من فراموش بکنم اون آگاهی پدیدار شناختیمو که این منم که دارم تجربه میکنم، منم که دارم میبینم، احساس میکنم، نیازی دارم و تقاضایی دارم، اگه این رو فراموش بکنیم، اون من رو از این وسط فراموش بکنیم که اون داره این تجربه رو میکنه و اون احساسی داره، اون فقط راوی خونسای رویدادهای اجتماعی نیست، یک موجودیه که احساس داره، تن داره، در موقعیتی قرار گرفته و با کاری کردن و کاری نکردنش کنشمنده، داره کاری میکنه. اگه اینا رو فراموش بکنیم خیلی میتونیم خطرناک بشیم. توی این روزها مهمه که حواسمون باشه به بهنگامی و نابهنگامی هیجان‌ها. دوم این که یادمون باشه که ما ادبیات هیجانیمون ضعیفه، خیلی رشد نکرده. ما هیجانهای گوناگونی رو با نام واحد میخونیم. ما به یک خشم اخلاقی میگیم خشم، به یک کینورزی کور وسواسگونه بیمارگون هم میگیم خشم. ما به یک احساس گناه سالم که میگه من اشتباه کردم، من بد کردم، و بعد منو متوجه اون بازماند اخلاقی، اون مورال رزیجوی من میکنه که آقا تو یک کار نکرده داری، برگرد، پیداش کن، سهم خودتو پیدا کن، عملت رو به جا بیار. به این میگیم احساس گناه. به اون احساس گناهی که میگه که من حق زیستن، حق شاد بودن، حق اینکه اصلا باشم و رشد کنم و ببالم ندارم، من بدم، من مستحق عذاب ابدی هستم، به اینم میگیم احساس گناه. در صورتی که اینا دو چیز از ادبیات ما ضعیفه در بیان هیجانات. اینا رو بعد اسمهای مختلفی بهشون بدیم. به اون احساس گناه باید بگیم بیداری، که داره ما رو بیدار میکنه، انذار میده، دعوت میکنه به بازگشت، به توبه، به اینکه برگرد، ببین بازمانده اخلاقی تو پیدا کن، ببین چه سهمی میتونی برداری، حدت چیه، مطابق اون عمل کن. هر کی هر جایی یه حدی داره، یک سهم عملی داره، همون کارو بکنه. با اون احساس گناهی که بیماریه، بیداری نیست، بیماریه، این در جهت زندگیه، اون در جهت نازندگیه، عذاب ابدی میخواد به تو بده، اصلا میخواد بگه تو بدی، ببرت سمت شهر، بگه نباش، محو باش، تا اونی که باید نیستی. خب اون بیماریه، این بیداریه. به اون باید بگیم حس بیداری، به اون باید بگیم حس بیماری، حس نازندگی، حس خود ویرانگری. اما به هر دوتاش میگیم احساس گناه. بعد یه عده هستن که احساس گناه رو وقتی میخوان، یعنی اینقدر آزار میبینن از اون سمت بیماریش، که اصلا میخوان احساس گناه رو اصلا به طور کلی ریشه کن کنن که بتونن زندگی بکنن. اون وقت اون بیداری و بیماری رو با هم ریشه کن میکنن، تبدیل میشن به آدم های سایکوپت، تبدیل میشن به آدم های جامعه ستیز، به آدم های خطرناک. یه عده هم که میگن نه آقا، احساس گناه داشتن یعنی انسان دلی، یعنی من انسانم، یعنی من مسئولیت عملم رو دارم. اما باز چون این قدرت تفکیک رو نداره، این فرقان رو نداره، توانایی فرق گذاشتن رو نداره، زبانش الکنه. زبان الکن یعنی زبانی که توان تمییز نداره، ممم میکنه، همهم میکنه. بربر میگفتن دیگه، به کسایی که زبانشون رو نمیفهمیدم گفتن بربر، یعنی دارم بربر میکنه، حرف نمیزنه. ما خیلی وقتا بربریم، حالا به معنی واقعی کلمه، در بیان عواطفمون داریم بربر میکنیم، عواطفمون رو بیان نمیکنیم. پس یه عده هم فکر میکنن که مسئولیت اخلاقی ما اینه که این احساس گناهی که میره سمت شرم و یک هیجان تثبیت شده است و یک هیجان نازندگی در جهتیه که میخواد خود ویرانگری بکنه، پایانم نداره، بشارتی هم درش نیست، اصلاحی هم درش نیست، در جهت اون ارزشی که تازه داره خودشو عذاب میدم براش نیست، چون اونقدر این منش ضعیفتر میشه که توان اخلاقیش، استدلال اخلاقیش، بنیه اخلاقیش، منشش هم ضعیفتر و ضعیفتر میشه، پس مستعدتر برای همون خطاها هم میشه. من به همین دو بخش فعلا اکتفا میکنم که بار این بحث رو بیش از این نکنم. در امتداد مراقبت از خودمون توی این روزها، مراقبت عین اون مراقبت هایی که در روزگار همگیری و پاندمی داشتیم، واقعا باید مراقب باشیم که آلوده نشیم، بهداشت اطلاعات داشته باشیم، هر چیزی رو ولو از اون طرف هایی که خودی هست، ولو در جهت تقویت باورهامون هست، نپذیریم، نشر ندیم، شلوغ نکنیم خودمون رو. آقا مسئولیت اخلاقی تو بپذیر. مسئولیت اخلاقی این نیست که 24 ساعت بریم اینم ببینی اونم ببینی. ظرفیت پردازش مغز ما محدوده، ما توان پردازش این همه اطلاعات، این همه تصویر و رنجاور اینا رو نداریم. خیلی خوب، دیدی رنج رو، دیدی درد رو، خیلی خوب، مسئولیت اخلاقی تو بردار. اون چیه؟ برو سمت اون، انرژی تو اینجا نذار. پس نیاز داریم که اول جلوی عفونی شدن این زخم‌ها رو بگیریم. باز تأکید میکنم با اون صبر بر تفسیر، با اون نامعنایی، تناگاهی، اعتماد به ارگانیسم، این پایه کاره، پایه کاره برای اینکه خرابکاری نکنیم. و بعد توی سطح بعدی گفتیم که نیاز داریم که هیجاناتمون رو بشناسیم. این یه مبحث خیلی دور و درازه. من دو تا شاخص گذاشتم. این دو تا شاخص رو در نظر داشته باشیم. شاخص اول، این هیجان به هنگام است یا نابه هنگام؟ مال اینجا اکنونه؟ وقتی به هنگامه تقریبا به اندازه هم هست دیگه، اغراق‌آمیز نیست. هیجانات کار کرده انطباقی دارن، کار کرده سازگارانه دارن، کار کرده فرگشتی دارن که موندن و هستن، به شرط این که در بافتار باشن، در اون جایی که فضا و میدان کنشه. چون آمادگی برای کنشن، آمادگی برای کنش، منهای کنش، یعنی ما داریم شکنجه میدیم خودمونو، همینطور عواطف داره در ما به وجود میاد، همینطور داره پایگاه های هیجانی تحریک میشه، بدن ما مثل یک کسی که به زنجیر بستنش، ولی همینطور میخواد حرکت کنه، یا فرار کنه، یا بزنه، یا دور شه، یا نزدیک شه، یا به درون بره، یا بیرون بیاد، یا باز شه، یا بسته شه، ولی هیچ کدوم از این کارها رو نمی کنه. یعنی شکنجه. پس یکی به هنگامی و نابه هنگامی بود، و یکی این که زبان هیجانمون رو نیاز داریم توسعه بدیم و توانایی تفکیک رو در اون بخش های سالم و ناسالم هیجانات، علاوه بر اون تثبیت شده و روان، اون شکل به هنگامش روان، هیجانات میان میرن چون موقعیت ها تغییر میکنن، تبدیل میشن به عمل، تبدیل میشن، توی شکل ناسالمش تثبیت میشن، توی یه چرخه های باز تولید و تکرار میفتن. این خطرناکه. علاوه بر این ویژگی گفتیم قدرت تفکیکمون رو، مثل تلویزیونایی هست که یا مانیتورایی که میگن قدرت رزولوشنش اینقدره، یعنی قدرت تفکیک رنگش اینقدره، هر چقدر رزولوشن هیجانی ما، قدرت تفکیک رنگ‌ها و فام‌های هیجانی ما بیشتر بشه، مغز ما بهتر کار میکنه. چون متوجه میشیم که یه خشمی هست که اخلاقی مثبت، رو به آینده است، رو به عمله. توی مبحث خشم مفصل گفتیم، قبلا هم گفتم، این روزها اون مبحث خشم و مبحث دیگری که قبلا توی فصلهای قبل گفتیم خیلی راجع به این روزها هم هست و کمک میکنه. و یه خشمی هم هست که وسواسگونه، تثبیت شده است، نازندگیه، رو به آینده نداره، رو به گذشته داره، میخواد که باز تولید خشونت بکنه. خب اینا رو باید تفکیک بکنیم، اسم اونو بذاریم جرأت ورزی، شجاعت، حالا هرچی، اسم اینو بذاریم کین ورزی. این دیگه کینه، تثبیت شده، به یه طلسم تبدیل شده دیگه، یه هیجان روان و زنده نیست. و اون احساسی که گفتیم توی تثبیت همه هیجان ها کمک میکنه، اگه اسمشو بشه گذاشت کمک، چون کمک اون میکنه، اون سیستم ناسالم و مختل میکنه، کمک ما که نمیکنه که، اون احساس گناه ناسالمه که میره به سمت شرم، از بد کردی میره به سمت بدی، از بیداری میره سمت بیماری. مهمترین چیزی که میخوایم فعلا بگیم همین دو چیزه، تفکیک هیجانات که این دو بود، و یکیش اون به هنگامی هیجانات. این دو چیز رو بهش توجه کنید. و حالا اشاره‌ای که داشتیم به دو تا هیجان بود به خصوص که مرکزی هن توی اون چیزی که باعث میشن که سوگ ما، سانحه ما به سمت ترمیم، به سمت هیلینگ نره، به سمت بهگشت نره، بره به سمت بازتولید سانحه، بازتولید شرارت، بازتولید خشونت. و اون احساس گناه بود که گفتیم. این رو فعلا تأمل روش بکنیم و همچنان در مراقبت خودمون در این روزهای سخت باشیم. امیدوارم که هم از درون گشایش هایی در اندازیم در خودمون و هم از بیرون با به هم پیوستن جانهای بیدار گشایش هایی پدید بیاد. وقت و روزگارتون به نیکی.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.